أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل فصلی که برای تناهی همه علل عنوان شده است، یعنی فصل پنجم، در صفحه 171 عنوانی داشت، عنوان هدایتون. این ذیل با صدر هماهنگ نیست، چون عنوان بحث و صدر بحث برای اثبات آن است که این براهینی یاد شده بر فرض تمامیتش اختصاصی به علل فاعلی ندارد، همه علل را زیر مجموعه خود قرار میدهد. بعد در ذیل شنی صفحه 171 عنوان است، عنوان هدایت در تقسیم علل قابلی. قابل و حامل به چند قسم تقسیم می شود و این اصلا با عنوان بحث هماهنگ نیست. اگر بحث در این بود که مثلا علت فاعلی چند قسم است، سوری چند قسم است، قایی چند قسم است، می توان تقسیم علل قابلی و مادی را هم در ذیل ذکر کرد. و اما اگر اصل بحث در این است که براهینی یاد شده بر فرض تمامیت همه علل را زیر مجموعه خود دارد، اونگاه در ذیل چنین فصلی انسان بحث تقسیم علل قابلی را مطرح کند خیلی مناسب نیست. بر تقدیر صفحه 171 این جلد دوم از تقسیم علل قابلی شروع شده. یک تقسیم تا صفحه 174 به پایان رسید. تقسیم دوم ذیل صفحه 174 شروع می شود، قسمتون ثانیتون للماده. این تقسیم دوم است. شش سطر مونده با آخر صفحه 174 می فرماین قسمتون ثانیه، که این باید اول پاراگراف باشد. در این تقسیم می فرمان به این که اون چه که حامل صورت است، حالا یا ماده گفته می شود یا محل یا هرچه است، اون چه که حامل صورت است یا به تنهایی حامل صورت است یا با مشارکت غیر. اگر با مشارکت غیر شد حتما این امور یه فعل و انفعالی با هم دارن، برای اینکه اگر چند امر کنار هم جمع بشود و هیچ تفاعلی بینشون نباشد، فعل و انفعالی نباشد، هرگز ماده واحده برای یک صورت یا محل واحد برای عرض نخواهند بود. اگر چند امر با حفظ کثرت ایجا جمع میشن بدون تأثیر و تأثیر متقابل و بدون پیدایشی نوع وحدتی، هرگز پذیرای یک صورت یا یک عرض نخواهند بود. پس اگر محل واحد شد که به تنهایی صورت را میپذیرد یا عرض را میپذیرد، و اگر محل مرکب از چند چیز بود و این امور مشترکاً پذیرا بودن، قهرن باید در نوع تحولی پدید بیاید. این یه مطلب. اون که با مشارکت غیر صورت نمیپذیرد، به تنهای صورت میپذیرد، این همون هیولاست که حامل صورت است. حالا باید بحث بشود که هیولا وجود دارد یا ندارد، که بحث جدایی است. این فعلا جزء اصول موضوع تلقی شده است. اما اون محلی که با مشارکت غیر صورت یا عرض میپذیرد و ثابت شده است که حتما باید تحویل و تحولی در اون پدید بیاید، این یا با یک تحول صورت میپذیرد یا با چند تحول، یا با یک استحاله به مقصد میرسد یا با چند استحاله، حتما یک ترکیبی هست. حالا اون ترکیب یا با صرف ترکیب است و پیدایش یک امتزاج عرض تحول جوهری پدید نمی آید، یا نه اون اموری که با شرکت هم پذیرای صورت یا صفت هستن یقینا تفاعلی و فعل انفعالی در ما هست. این تفاعل یا در حد پیدایش یک کیفیت عرضی است یا نه یه صورت جوهری هم پدید می آید. حالا اگر اون صورت جوهری پدید آمد، استحاله شد، یا با یک استحاله به مقصد می رسد یا با چندین استحاله، در هر استحاله به قایتی و هر قایتی هم زمینه می شود برای تحول و پدید آمدن قایت بعدی تا به اون مرحله نهایی برسد. بنابراین پس محل یا واحد است یا با شرکت. شرکت که شد هم حتما تحویل تحول است. اون تحویل تحول یا در حد عرض است یا در جوهر. اگر جوهر شد که حتما به صورت استحاله است. استحاله یا یک مرحله است که به قایت می رسد یا با چندین مرحله به چند قایت می رسد. گاهی چند امر کنار هم جمع می شوند و یک کیفیتی هم پیدا می کنند، اما استحاله اونا رو همراهی نمی کند. نظیر این که چند قضیه وقتی کنار هم جمع شدن مقدم ماده می شوند برای یک صورت. منظور از اون صورت هم هیئت قیاس است، نه نتیجه، چون قیاسی مادهی دارد که عبارت از اون قضایا باشن و یه صورتی دارد که عبارت از شکل باشد، حالا یا شکل اول است یا دوم یا شکل سوم یا شکل چهارم. اون نتیجه که مترتب بر قیاس است اون رو نمیگن صورت. قیاس مرکب است از یک ماده و یک صورت، اون قضایا رو میگن ماده قیاس و اون شکل رو میگن هیئت قیاس. و اینها هم با استحاله پدید نمی آید، یعنی فعل و انفعال این قضایا در دیگر داشته باشن، فعل و انفعال فیزیکی یا شیمی و مانند این چنین نیست، بلکه یک نحوه قراردادی بین این موضوع محمول و حد وسط هست. و همچنین مرحله عدد که اگر عدد ده بشود بالاخره هیئت ترتیب هیئت خاصی است که عدد ده پدید می آید. پس اگر ماده مرکب شد گاهی بدون استحاله است، گاهی با استحاله، بدون استحاله باشد البته یک تأثیر و تأثیر و امتزاج و ربطی باید باشد به اینها، بدون استحاله باشد ولی ربط باشد، نظیر که قضایایی که به وسیله چینش مخصوص با هم مرتبط میشوند و زمینه قیاس تشکیل میدن. و اگر استحاله باشد همون دو نمونه که ذکر شده است. این خلاصه تقسیم دوم. مرحوم سید متعلهین در ذیل این بحث عنوان حکمت مشرقیه دارم. این حکمت مشرقیه ناظر به تفاوت مبنایی است که بین حکمت متعالیه و حکمت مشرق است. بعضی از حرف ها را البته دیگران فرمودن، اما اون مائز بین حکمت متعالیه و حکمت مشرق همان است که ایشون در زید این حکمت مشرقیه یاد کرد. می فرمان اگر کسی خوب در مسئله ماده و صورت تأمل بکند به چند نتیجه می رسد. اول اینکه اگر ماده بدون تحول صفت پذیرفت، چنین ماده قبلا طبیعت محصلی نداشت. چون اگر طبیعت محصل داشته باشد و فعلیت داشته باشد هرگز طبیعت محصله کنار هم جمع نمی شوند، فعلیت ها کنار هم جمع نمی شوند. اگر محلی بدون تحول صورت پذیرفت، اگر ماده بدون استحاله صورت پذیرفت، معلوم شد قبلا خودش فعلیتی نداشت، طبیعت محصلی نداشت. این فرع اول و نتیجه. دوم به منزله عکس نقیض این است و اون است که هرچی که طبیعت محصله دارد تا تحولی در او پدید نیاید این ماده برای چیزی دیگر نیست، که این امر دوم به منزله عکس نقیض امر اول است. و ان کل ما لها طبیعت المحصله این لا یسیر ماده لشیء آخر الا بعد زوال طبیعت. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که عناصر به زعم پیشینیان که حالا مثلا مرکب از ماده به صورت بودن و در این حال بسیط بودن، یکی آب بود، یکی هوا، یکی ارض بود، یکی ما، و می گفتن به این که این عناصر چهارگانه اخلاقی دارند و موادیدی دارند و در اثر فعل و انفعال کیفیتی پدید می آید که زمینه را برای پذیرش صور آماده می کند، اینجا بین حکمت متعالیه و حکمت مشرای تفاوت نظر است. و اون این است که معروف بین حکمت مشرا این است که این عناصر چهارگانه که ماده مرکبند برای پذیرش یک صورت، یه فعل و انفعالی در اینا پدید می آید، یک کسر و انکساری بعد از امتزاج مزاجی ظهور می کند، این مزاج کیفیت وسطاست تا صورت آینده یعنی صورت معدنی یا نباتی یا حیوانی به حیوانی بله هم روی اون عارض بشه. مرقوم صدر و متعلقین اینجا سه مطلب دارن که محاکمت مشرا مخالف است. مطلب اولی است که این عناصر هرگز بدون تحول جوهری و استحاله جوهری آماده نمی شوند برای پذیرشی صورت بعدی. این چنین نیست که اگر چون چه صورت معدنی یا نباتی یا حیوانی به منعن برای چیزی افاده و اضافه شد اونها همون عناصر زنده را داشته باشن، یعنی آب، هوا، ارض، ما، نار بالفعل وجود داشته باشن، این عناصر چهارگانه بالفعل وجود دارن، منتها اون صورت و حدت اینها شکسته شد. این چهار عنصر هر کدام در یک وس از اوصاف خاصه خیلی محزند و خالص، وقتی کسر و انکسار شد، فعل و انفعال شد، صورت و شدت اینها کاسته می شود. بعد از امتزاج مزاج پذید می آید، اونگاه صورت آینده یعنی معدنی روی این عناصر چهارگانه ظهور و حضور دارد که این عناصر چهارگانه فعلیتشون محفوظ است، جوهریتشون محفوظ هست، معذالک مادن برای صورت بعدی. ایشون می فرمان به این که نه تنها صورت اینا شکسته می شود، صورت اینا شکسته می شود. هر کدام از اینها اون صورت نوعی خودشون رو از دست میدن، یه تحول درونی پدید میآید و صورت واحدی میشوند، از نوع خودشون نه از جنس خودشون، و این صورت واحد زمینه میشود و ماده میشود برای صورت معدنی یا نباتی و مانند. این اولین تفاوت بین حکمت متعالی و حکمت مشی. دوم این است که رهبری این کار را صورت جوهری به عهده میگیرد، نه کیفیت عرضی. حکمای مشا بر این باور بودند که این عناصر چهارگانه بعد از امتزاج به پیدایش یک مزاج کیفیت عرضی است، این کیفیت عرضی تعیین کننده صورت بعدی است. ولی حکمت متعالی میگوید به اینکه تعیین کننده این صورت جوهری است، نه اون کیفیت عرضی، برای که از عرض ساخته نیست که تعیین کننده جوهر آینده باشد، از جوهر ساخته است که تعیین کننده جوهر بعدی باشد. معنای این تعیین هم از یک جهت فعل است و از یک جهت قبول، نسبت به صورت بعدی قبول است، نسبت به هدایت این مرکبی که دارد نسبت به این فعل است. چرا این حرف می زنم؟ میگن به این که بین این عناصر و صور آینده تضاد است. مثلا آتش گیاه را می سوزاند یا حیوان را می سوزاند و آب اونا را غرق می کند و از بین می برد، بین این عناصر و اون صور آینده تضاد است و هرگز زدی به سمت زدی دیگر حرکت نمی کند. حرکت همیشه از نقص به کمال است، از ضعف به شدت، نه از زد به زد. برای اینکه از نقص به کمال بشد و از ضعف به شدت بشود، باید این صور چهارگانه اون صورت جوهریشون از دست بدن، یه صورت جوهری که از جنس ایناست نه از نوع اینها فراهم بکنن، تا ناقص باشد نسبت به کمال آینده یا ضعیف باشد نسبت به قوت آینده. چه اینکه کار را با جوهر رهبری کند نه عرض. پس تا کنون دو تا مطلب بین حکمت متعالیه و حکمت مشا مال اختلاف. سومی آن است که حالا که معلوم شد این صور عناصر چهارگانه تحول درونی پیدا کردن و یه صورت جوهری از جنس خود پیدا کردن نه از نوع خود، و اون چه که به سمت آینده می رود کیفیت عرضی نیست بلکه خود جوهر است، از اینجا معلوم شد که جوهر حرکت می کند. برهان مسئله را می فرمان به این که ما در آینده خواهیم گفت. اینجا تحول در جوهر و در گوهر این اشیاء است، نه فقط تحول در کیفیت مزاجی اینها باشد. وقتی که این چنین شد، همه اینها سعی می کنند از نشأه ملک به عالم ملکوت سفر بکنند، همه اینها. و بحث های مبدأ و معاد هم در کلام و مانند آن یه اصطلاح معین دارد، در حکمت یه اصطلاح دیگر. در حکمت معاد از جای شروع می شود که قوس صعود آغاز شده، یعنی وقتی که فیض از مرحله عقل تنزل کرده است به عالم طبیعت رسیده، این پایان مبدأ است، پایان قوس نزول است. و معاد هر چیزی، تلیعه معاد از همون حرکت این ماده به سمت تجرد هست. این نقطه آغازین عود است. این قوس صعود را میگن معاد. البته اون معاد مصطلح در مقطع برزخ و بعد شروع میشود، وگرنه معاد به اصطلاح اهل حکمت این از همون آغاز قوس صعود شروع میشود. اینها تفاوت نظرهایی بود که بین حکمت متعالی و حکمت مشا بود و از این جهت این ذیل بحث را مرحوم سعد متعالی به عنوان حکمت مشرقی یاد کردن. سیدن استاد رضوان لاله در تعلیقی صفحه 175 همین جلد دوم می فرمان به این که این بیانی که مرحوم سعد متعالی داشت به عنوان دلیل ذکر کردن و ازش نتیجه گرفتن که این عناصر حتما باید صورت جوهریشون تحول پیدا کند و یه صورت جوهری جدید پیدا کند و هرگز ممکن نیست عناصر با اون حفظ صور جوهریشون بتوانند صورت معدنی یا مانند اون بپذیرن، این برهانشون ناتمام است. چرا؟ برای اینکه برهان مرحوم صدر متعلقین این بود که این عناصر با اون صورت آینده در تضاد در این صورا و زدی به سمت زدی دیگر حرکت نمی کند، چون حرکت به سمت تکامل است این کبرا، پس اینها نمی توانند به سمت صورت آینده حرکت کنند. برهانشون این است. می فرمان این برهان حد وسطش این است که زد به سمت زد حرکت نمی کند. اگر ما دیدیم که این صورت و شدت این عناصر شکسته شد و اینها بعد از امتزاج کیفیت وسطای مزاجی پیدا کردن و با آینده در تضاد نبودن، پس بنابراین ممکن است که همینها با حفظ همین کیفیت امتزاجی به سمت آینده حرکت کنند. پس برهان مرحوم صدر متعالی از این جهت ناتمام است. این بیان سینر استاد از این جهت تام است. برای مرحوم صدر متعالیین تکیه‌گاه دیگری هم داشتند و اون این است که اون که این حرکت را هدایت و رهبری می کند یک کیفیت عرضی نمی تواند باشد. وقتی کیفیت عرضی نبود باید یک صورت جوهری باشد. اون صورت جوهری هم گذشته را اثبات می کند هم آینده را، چون سه مطلب بود. یکی اینکه حتما باید تحول جوهری در صور عناصر پیدا بشد، یک. یکی اینکه رهبری را کیفیت ندارد صورت جوهری دارد، دو. سومی که حرکت مخصوص عرض نیست، در جوهر هم هست. این مطلب وسطی که هدایت را به عهده جوهر باید بگذارد و به عهده عرض، هم مطلب اول را اثبات می کند که تحول باید در درون صور جوهری باشد، تحول صورت باشد نه تنها کسر صورت، چنین که مطلب سوم روشن می شود. بنابراین بیان سیدن استاد رضوان لاله گرچه فل جمله تام است اما بل جمله ناتمام. این خلاصه بحث در فصل پنجم. و اما در فصل ششم عنوان بحث این است که بسیط آیه می تواند هم قابل باشد هم فاعل. اول حرف معروف بین حکما را ذکر کردن که معروف بین حکما این است که بس شیء واحد بسیط بتواند هم فاعل باشد هم قابل، من جهت واحده، این مطلقا ممنوع است. این جهت قید من جهت واحده برای آن است که اگر شد داره دو جهت بود، واقعا بسیط نبود، به داره تعدد جهت بود، ممکن است که هم فاعل باشد هم قابل. این مسئله را در شرح مواقف طبع رحلی صفحه 174 آمده، در شرح مواسط طبع قدیم صفحه 161 آمده. در شرح مواقف بعد از اینکه این حرف رو نقل کردن گفتن خلافاً للاشاعره، برای اینکه اشاعره میگوین صفات و حقیقی واجب تعالی زائد بر ذات اوست و این صفات صادر از خداست و قائم به خداست، پس او هم فاعل است هم قابل. مرحوم صدر متعالی می فرمون به این که این طور مطلق سخن گفتن شاید ناسواب باشد. ما باید که قبل از ورود در استدلال محل بحث رو مشخص بکنیم که کجا فعل و قبول با هم جمع می شود به کجا فعل و قبول با هم جمع نمی شود. ما قبل از ورود در مسئله و تصدیق باید مبادی تصوری بحث داشته باشیم که قبول یعنی چه. مرحوم صدر متعالی این راه را تا نیمه رفتن و ای کاش به پایان می رسوندن. و فرمودند این بزرگان که میگویند فعل و قبول با هم جمع نمی شود، اگر منظورشون قبول به معنای انفعال و تأثیر است، حق با این است. اگر یه چیزی فاعل یه امری بود، دیگه از اون امر متأثر و منفعل نمی شود. و اگر مقبول صفت کمال بود برای قابل و نقص قابل را برطرف می شود، چنین قابلی نمی تواند در این حال که مقبول وصف کمال اوست فاعل او باشد. این دو. ولی اگر قبول به معنای اتصاف بود، این سه، و مقبول وصف کمالی نبود بلکه لازمه اون قابل بود، این چهار، در چنین فضایی ممکن است که شیء واحد هم فعال باشد هم قابل. پس روحاً به سه صورت برگشت، دو صورت ممنوع، یک صورت جایز. صورت ممنوع آن است که اگر قبول به معنای انفعال باشد با فعل جمع نمی‌شود، این یک. و اگر اون مقبول وصف کمال باشد که مایه تکامل قابل است، نمیتواند قابل اون وصف کمال رو پذیرد و خودش هم فاعل اون باشد، این دو. صورت سوم آن است که قبول معنی انفعال نیست، معنی اتصاف است، و مقبول هم وصف کمال نیست، لازمه ذات است، چنین چیزی با فعل جمع میشود. البته این تحلیل ها هر کدام از اینها رو پذیریم شاید دیگری رو به همراه داشته باشد. فرمودند در چنین فضایی ممکن است که شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل. اونگاه چهار نمونه دارد: ماهیت بسیط، ماهیت مرکب، وجود بسیط، وجود مرکب. همه این امور چهارگانه، یعنی ماهیتن و وجودن، بسیطن و مرکبن، ممکن است که یک شیء هم فاعل باشد هم قابل. قابل باشد یعنی متصف باشد، یک، و اون مقبول هم وصف کمال نیست بلکه لازمه این ملزوم هست، خواه اون ملزوم بسیط باشد خواه مرکب، خواه اون ملزوم ماهیت باشد خواه ملزوم وجود. همه اقسام چهارگانه رو زیر زیر مجموع خود دارد. این خلاصه بیان مرحوم صدر متعالین. یه زیلی هم دارد کنم با شهر بشود، اما اون راهی رو که عرض شد نیمه راه گذاشتم به پایان نرسوندن آن است که اگر ما خواستیم در یه قضیه‌ای با اون مبدا تصدیق راه پیدا کنیم، اول باید مبادی تصوریش رو خوب بررسی کنیم. شما در بررسی مبادی تصوری قبول رو خوب معنا کردید و مقبول رو معنا کردید، اما فعل رو معنا نکردید. اگر فعل به معنای آفرینش ایجاد است، با قبول جمع نمی‌شود ولو به عنوان اتصاف. اگر فعل به معنای تحریک است که بالاخره ایجاد کانه ناقص است، باز با قبول جمع نمی شود. اگر فعل به معنای افاضه کانه تامه یا کانه ناقص بود، یعنی ایجاد کرد، فعل یعنی ایجاد کردن، چنین چیزی نمی تواند در این حال که فاعل است قابل باشد، چه کانه تامه چه کانه ناقصه. در باره کانه تامه مثل این که الف خودش ایجاد کند و خودش بپذیرد، خودش متصف بشود، این نیست. در کانه ناقصه الف کمال خود را ایجاد کند بعد به این کمال موصوف بشود، اینم ممکن نیست، چون اتصاف بالاخره چون اون کمال از خواه و ناخواه اون مقبولی امر وجودی است که اگر فعل به معنای آفرینش بود یقینا اون مقبولی وصف کمال خواهد بود. و اما اگر صرف تلازم باشد، لازم و ملزوم باشد نه آفرینش، مثل این که مفهومی لازمه مفهومی است، ماهیتی لازمه ماهیتی است، وجودی لازمه وجودی فرض بشود هست، در این مورد از موارد ازش به عنوان اقتضا یاد کردن. در اینجا فاعل یعنی مقتضی، مقبول هم مقتضاست و قبول هم یعنی اتصاف، اینجا اشکالی ندارد. خب این تطمیم بود که باید فرمایشش رو اضافه کرد. حالا خود صدر متعالین رضوان داده در پایان سخنشون، یعنی در همین پاراگراف اول قبل از اینکه به اصل بحث احتجاج برسن، در صفحه بعد می فرمون بین که اکنون که معلوم شد اگر قبول به معنای اتصاف بود و مقبول وصف کمالی نبود و در حقیقت فعل هم به معنای اقتضا بود، در چنین فضایی ممکن است به اینکه شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل، در اینجا می فرمان به اینکه حتی اون مواردی که این قابل مرکب است و ماده دارد، معذرت مادهش نقشی ندارد. مثلا در نار خیلی مثال میدنند، گرچه نار یه حقیقتی است مرکب از ماده و صورت، این یک، و ماده دارد. گرچه در جایی که نار بخواهد منفعل بشود، انفعالش وسیله ماده است، ولی اگر صورت ناریه بخواهد مقتضی یه امری باشد، مستلزم یه امری باشد، که اون امر لازمه یه صورت جوهری ماده باشد، در این محور لزوم نه فاعل نقشترد نه قابل، یعنی نه فاعل فائق بین این صورت و لازمه صورت واسطه است. لذا میگن لوازم قابل جعل نیست، بلکه به جعل خود ملزوم جعل میشود. مثل این که اگر کسی عربه را خلق کرد، دیگر رابط و واسطه نمیشود بین عربه و زوجیتش، زوجیت لازمه ذاتی عربه است. نه اون فاعل فائق واسطه است بین ملزوم و لازم، یعنی بین عربه و زوجیت، نه این ماده نازل فاصله است و رابط هست بین صورت و اون لازم، بین لازم و ملزوم. گرچه این صورت ماده دارد و حقیقت این نار مرکب از ماده و صورت است، ولی در لوازم ذات چنین چیزی نقش ندارد. حالا فرض بفرمایید 4 میوه است، این مرکب هست، ماده دارد، صورت دارد، اونا این مرکب بخواهد متصف بشود به زوجیت، این در اتصابش به زوجیت نه اون فاعل فائق نقش دارد، چون لوازم ذات جعل جدا ندارن، نه این ماده سهم دارد که ماده زوجیت را بپذیرد، چون اینجا پذیرش و انفعال نیست تا به عهده ماده باشد، بلکه اتصاف است، خود صورت متصف می شود. از این جهت می فرمان وقتی که مبادی تصوری به خوبی ترسیم بشود، اونگاه اتحاب معلوم بشود که در بعضی از جهات قابل با فاعل می تواند یکی باشد و در بعضی از جهات نه. حالا وارد اصل بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.